تفسیر سوره 10 آیه 10 استاد شهید مرتضی مطهری.
دار الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و دانية عليهم ظلالها و ظللت قطوفها تذليلا و يطاف عليهم بآنية من فضة و أكواب كانت قواريرا كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. تتمه آیاتی است که قبلا تفسیر شده است در مقدمه تفسیر این آیات یک مطلبی هست که این مطلب را لازم است در اطرافش بحث بکنیم. بحث خیلی لازم و ضروری است. بحثی است که با برخی اشکالات و ایراده هایی که مخصوصا دنیای مسیحیت بر زندگی پیغمبر اکرم از یک طرف و بر برخی تعلیمات قرآنی که مربوط می شود به همین آیات و شبه این آیات از طرف دیگر وارد کرده اند. و اتفاقا این ایرادها این شبهه ها با بعضی از زمینه های فکری که اون زمینه های فکری هم از دنیای مسیحیت به ماها رسیده است در میان ماها وجود دارد و احیانا از دنیاهای غیر مسیحیت همچنین زمینه هایی به ارث برده اید. ببینید دو مسئله ای که میخوام تعریف کنم، یکی این مسئله است که در قرآن کریم سلام علیکم در قرآن کریم راجع به بهشت و جهنم و بالخصوص بهشت مکرر در مکرر از یک سلسله نعیم جسمانی و به یک تعبیر دیگر اگر بخواهم بگویم بگم نعیم حیوانی زیاد نام برده شده است و در نویده های بهشتی سخن از نعمتهای جسمانی زیاد است. البته خب کسی نمیتواند تردید بکند که سخن از نعمتهای روحانی و معنوی هم در قرآن هست با تصریح به این که نعمتهای روحانی و معنوی بسی بالاتر و شامختر است از نعمتهای جسمانی، ولی در این حال نعمتهای جسمانی هم در قرآن ذکر شده است. از نظر عدد اینها بیشتر ذکر شده است، یعنی اونها کمتر یاد شده است و اینها بیشتر یاد شده است، در این که خود قرآن کریم چه با تصریحات و چه با اشاراتی که نزدیک به تصریح هست و مانند به تصریح هست میگوید که اون نعیمه های معنوی قابل مقایسه نیست با این نعیمه های جسمانی و مادی. به یک معنا صحبت از بهشت است، صحبت از باغهای بهشتی است، صحبت از درختهای بهشتی است، از نهرهای بهشتی است، از حورالعین بهشتی است، از زندان مخلدون بهشتی است، از جامهای بهشتی است، از میوههای بهشتی است، از خوردنیهای بهشتی است. زیاد در قرآن اینها آمده است. در دنیای مسیحیت یه حول جنجالی راه انداختند راجع به این که چرا اینقدر قرآن تکیه کرده است بر روی این نعیم جسمانی و نعیم مادی، چرا اینقدر سخن از حورالعین می آورد، سخن از ولدان مخلدین می آورد، سخن از لحم طیر مما یشتهون می آورد، سخن از جنات تجری من تحت حال انهار می آورد و زیاد هم آورده است و راست هم می گرد. این یه مسئله است. مسئله دوم راجع به زندگی شخص پیغمبر اکرم است. البته از نظر تعدد زوجات به تنهایی، نه از نظر قسمت‌های دیگر، از نظر تعدد زوجات به تنهایی که چرا پیغمبر اسلام زنهای متعدد داشت و حتی از اون مقداری که برای امت مجاز هست بیش از اون نصابی که برای امت مجاز هست خود پیغمبر اکرم زن داشت و زنهای متعددی داشت. این مسئله لازم است دقیقا و عمیقا طرح بشود و ریشه های مطلب نشون داده بشود و دلم میخواد به این مسئله توجه بفرمایید. ببینید ما قضیه را از بیخ و از ریشه باید شروع بکنیم. خودمان رو در مقابل همه این حرفها قرار بدیم. یک کسی از ما اگر بخواد سوال بکنه بگه آقا از اول این نعمتهای جسمانی، همین نعمتهای خدا که در دنیا هست، حالا از دنیاش مشروع میکنیم، خوردنیهایش، آشامیدنیهایش، بویدنیهایش، لمس کردنیهایش، دیدنیهایش، شنیدنیهایش، همه لذتهای معنوی، لذتهای جسمانی، هر چی میخواید بگید، چرا اینها بد است؟ چرا؟ چه دلیل دارد؟ چرا باید بد باشه؟ آیا بد است اینها؟ اگر بد است چرا خدا خلق کرده از اول؟ چرا چنین چیزهایی در دنیا وجود دارد؟ یا چرا اولا اون چیزهایی که شما میگید بد است وجود دارد؟ اولا ثانیاً چرا این قوه ای که من رو می کشاند به سوی او تا که من از این لذت میبرم این چرا وجود دارد؟ و اگه بده پس از اول حق نبود که خداوند اینها را خلق میکرد. این یه مسئله ایست که در واقع از چند هزار سال پیش برای بشر مطرح بوده است. از این جهت یک فکر البته ناقص و نارسا و شرک آلیز در دنیا پیدا شد که مرکزش هم ایران خود ما بوده است، فکر ثانوی، فکر این که آقا اشیاء در ذات خودشون دو گونه اند. بعضی از اشیاء در ذات خودشون خوبند، بایستنی، باید باشد، و بعضی از چیزهای دیگر در ذات خودشون بدند و نبایستنی و نباید باشد. خب اگه اینجور است، این که آفریده است، این آفریننده خیرخواه است یا بدخواه؟ اگر خیرخواه است پس بدها را نباید بیافریند، اگر بدخواه است خوبها را نباید بیافریند. یه دفعه آمد مسئله دو قطبی در عالم پیدا شد که اصلا دو مبدع در عالم وجود دارد، اشیا دو سفت را تشکیل میدهند، صف خوبها، صف بدها، و صف خوبها را یک خدا خلق کرده است، صف بدها را یک مبدع دیگر غیر از مبدعی که اونها را آفریده است. جنگ هم که در اینجا وجود داره جنگ به این معناست، اینی که میخواد اصلا اون نباشد، اونم میخواد این نباشد، اون میخواد اون نباشد و همه مخلوقاتش، میدان برای این تنها باقی بماند، و این میخواد که اون نباشد و میدان در نهایت امر برای این تنها بماند. گویی که میگویند در نهایت امر غلبه با نیکی هاست، یعنی با مبدع نیکی هاست، یعنی اون مبدع بدی ها با همه آفریده هاش معدوم میشن، از بین میرن. خب این یک نوع توجیه برای خلقت و برای اشیاء، یعنی بعد از اون که اشیاء را تقسیم میکنن به خوبها و بدها و مقصود از خوبها اینیست که باید باشد و خوبت و بایستنیست و بد اینیست که نمیبایست آفریده میشد ولی آفریده شده است، و اینها دو اصل و دو مبدع مستقلن دارند، و این دو مبدع هم جنگشون سر بود و نبود است. این میگه تو نباید باشی من باید باشم، این میگه تو نباید باشی من باید باشم. حالا اگر اینجور باشه این خودش یه حسابی است. در این حساب ما باید خیلی چیزها رو در این دنیا بد مطلق باید بدانیم. اگرم تنگ این بدها میدهیم به حکم اضطرار روی این فلسفه به این فکر تن میدهیم. یعنی مثلا شهوت بطن، شهوتی که به نام شهوت شکم هست، از خوردن انسان لذت میبرد و از نوشیدن، یه اصلش بد است، در اصل ریشه بد است و نباید باشد، شر است. ولی خب چه بکنیم دیگه، حیات ما بستگی این شر دارد. یا لذت جنسی در ذات خودش بد است و نباید باشد، ولی دنیاست دیگه، دنیا دنیای آمیختگی، خوب و بدها با هم دیگه به این نحو آمیختگی دارن، چاره ای نداریم از این که تن بدیم به اون. خود مسیحیت نمیتونه زیرداری این حرف در همه جا برود، تنها در شهوت جنسی آمدن این حرف رو زدن که شهوت جنسی در ذات خودش بد است و پلیدی است و آلودگی، و اگر کسی بتواند در تمام عمر مجرد زیست بکند و اساساً لمس نکند جنس مخالف را، اون مردی که در همه عمر لمس نکند زنی را و اون زنی که در همه عمر لمس نکند مردی را، اون مقدس زندگی کرده، چون از گیر این شر آلوده شده، خودش به این شر نیالوده است. ولی میگن این را فقط یه عده اقلیت میتونن انجام بدن و همونا هم صلاحیت دارن که رهبر مذهبی باشن. پاپ از میان کاردینال ها انتخاب میشود و شرط کاردینال بودن این است که در همه عمر لمس نکرده باشد. حالا در عمل آیا چنین چیزی وجود دارد یا وجود ندارد، اینا را باید تاریخ های خود فرنگی ها را باید خوند، چون دیگه امریست بر خلاف طبیعت و فطرت. بعد ببینید که چه افتضاحاتی در این کلیساها به وجود آمده و عرض کنم که و چه نامه ها اینها آمدن گذاشتن. توجه کردید؟ عجیب 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 که تاریخ هایی که خود فرنگی ها نوشتن، مثلا یه تاریخ، این تاریخ تمدن لیلدرانت را که در حدود 20 و چند جلدش حال چاپ شده است، اونجایی که بیشتر مربوط به تاریخ ایتالیا میشود که به زندگی پاپ های ما مربوط است، کسی بخونه بعد میبینه که چه قوقایی بوده است. یه داستان جاهز نمیسد در کتاب البیان و تبیین، در کتاب البیان و تبیین در قرن سوم هجری نوشته شده و از کتب بسیار معتبر اسلامی است. اون عقل میکنه میگه که یه وقتی 20 تا دزد در این چیز در کشور در این هولوش بغداد اونجا بوده، میدونیم که تا قرن چهارم پنجم ششم هنوز بسیاری از مردم این منطقه ها یا مسیحی بودن یا یهودی بودن و یا مجوسی بودن. اسلام تدریجا بر ادیان غلبه کرد. اون غلبه سیاسی در قرن اول پیدا شد، نه غلبه فکری در طول چندین قرن پیدا شد. و در اون زمان ها تا قرن چهارم و پنجم و ششم در اکثر بلاد ایران کسی از این رفت هم عرض کنم کلیسا زیاد میدید، دین زیاد میدید، مال مسیحی ها یا چیزهای آتشکده های زردشتی زیاد میدید، معابد یهودی زیاد میدید، خیلی زیاد. یه جمعه را یاد نیست کجا را نقل میکند، اطراف بغداد بوده است یا مخصوصا قسمت های شامات که در اونجاها مسیحی مخصوصا زیاد بوده. یکی 20 تا دوز خود این دوزه را همه کرده بودن که یه دفعه حمله میکنن به یک جایی را میخوان سرگردنی را میگرفتن، بعد پلیس دولتی تعقیب میکنه اینها را، تعقیب را فرار میکنه، اینا فرار میکردن و این هم رد اینها را به اسلامی بردن، خود شده که نمیدیدن یا اطلاف ایده کردن فرق این را تعقید میشردن. اینا گفتن ما در دوی که همینجور که میرفتیم یه دیر و یک راهبی را پیدا کردیم و رفتیم توی این دیر، اینجا مخفی شدیم. گفتیم اینا دیگه نمیفهمن، با همینجور هم شد. اینا رفتن اینجا مخفی شدن، به پلیس دولتی آمد و رد شد و اینا پیدا نکرد. گفتن اونجا که رفتیم دیدیم یک کشیشی است و 20 تا دختر تاریک دنیا. اینا وقتی که مطمئن میشن که پلیس آمده رد شد و رد اینا رو پیدا نکرد، عرض کنم که سیال یکیشون سراغ یکی از این دختر تاریک دنیا میره. بعد خود اینجا میمیسه که ازن قد سبق همون قسیس کلهم، دیدن یک باکره وجود نداره، همه آقای کشیش قبل از اونها کارشون رو ساخته، همه را بدون استثناء. اگر تو خب یه امر غیر طبیعی سیم، یه آدم عذاب، یه مرد عذاب رو در میان 20 تا زن و دختر بیان بسر خود، این کسی کار غلطی از اساس خودش. حالا به هر حال اگر کسی این فکر را به این شکل بیان بکند، معناش همین است. اصلا شهوت جنسی در ذات خودش پلیدی است و غهران خود زن برای مرد شیء پلید است و مرد برای زن شیء پلید است. شهوت شکن هم همینجوره، خوردن هم همینجوره، آشامیدن هم همینجوره، دیدن هم همینجوره که انسان چیزی رو ببیند، منظره ای رو ببیند و از اون لذت ببرد. شنیدن هم همینجوره است که یک آوازی رو بشنود و از اون لذت ببرد. همه اینها در ذات خودش نباید وجود داشته باشه. ولی خب در دنیا، چون در دنیا به قول اونها نور و ظلمت با یک دیگر آمیخته است، خوب و بد، چاره این نیست. خب آخرت که رفتیم دیگه، در آخرت که اینا نباید وجود داشته باشه، در بهشت. یکی در بهشت نباید صحبت از خوردن باشد، خوردن چیز بدی است. از نوشیدن باشد، چیز بدی است. از لذت جنسی باشد، از لذت نگر باشد، از لذت شنوایی باشد، چون همه ما تلزین است بد است. وقتی که بده دیگه نباید وجود داشته باشه اصلا. در دنیا هم اگر کسی بخواد به مقام قبس برسد، باید تا آخرین حد ممکن از این تلیدی ها احتراز بکند. در میان اونها یکیش که لااقل بقیده اونها ممکن الاحتراز است، مسئله لذت جنسی است که در عمرش اساسا تماس نگرفته باشد و لمس نکرده باشد. اگر اینجور باشه قهرم، در دنیا معنای مقدس زیستن یه مفهوم خاص پیدا میکنه. بهشت هم یا بهشت هم باید منحصر باشد به لذات روحانی. اگر لذت جسمانی توش باشه نقصشه، او حیوانیت هست، او پستی است. این پستی ها که دیگه نباید اینجا وجود داشته باشه. این یک طرز تفکر. ولی اگر انسان یک اندازه فکر بکند، میفهمد که این طرز تفکر یک ذره با توحید سازگار نیست. این شرک آمیز است. چگونه هم ما به این معنا، ما که قائل هستیم به خدای واحد علیم حکیم، ما که قائل هستیم که هیچ ذره ای و در عالم وجودش بیهوده نیست و هیچ چیزی در عالم بد بون معنا که نعتش نباید باشد، نباید خلق بشود از اول، بی این معنا بدی نداریم. اگه بدی باشه اصلا به حکمت خدا منافات داره. در سوره ملک نخوندیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. در آيات القرآن الذي أحسن كل شيء خلقه، هر چرا که آفریده نیک آفریده است. امکان ندارد چنین چیز. خوب بعد از این طرف اگر اینجور گفتیم، پس این همه دستورها چیست؟ پس دستورهایی که در موضوع تربیتها، عبادتها، ریاضتها، ترک شهوت کردنها، مبارزه با نفس اماره کردنها، پس اینها یعنی چه؟ خب اگه اینجوره، پس به همه مردم بگن آقا برید دیگه دنبال شهوات خودتان، هر کار بخواید همه اینا خوبه. ها، مطلب این نیست. مطلب این است هیچ چیزی در ذات خودش بد نیست. بدیش در این است که سبب اون وقت بد می شود، یعنی به تبع و بالعرض بد می شود، خلقتش بد نیست. اون وقت بد می شود که اون شیء مانع یک کمال و یک خیر بیشتر بشود. یعنی یک شیء در ذات خودش خوب است و قهرن در ذات خودش یه حدی هم داره، باید ازش استفاده کرد، اگر نکنی بد است. ولی اگر شما محدود بکنید نظرتون به همین یکی و بعد به سبب این که محدود کردید به این یکی مانع رشد سایر استعدادهای شما شد، اون وقتی میشه بعد. ببینید در چه عرض میکنم، فرض کنید که ما در اعضای بدن انسان، اعضای بدن انسان یک موی رد هم وجود ندارد که بیهوده آفریده شده باشد. اما اگه فرض کنیم به علت یک بیماری به هر علتی یک عضو رشد بکند و جلوی رشد عضوهای دیگر بگیره، اون وقت اختلال پیدا شده. نه اینکه وجود عضو لازم نیست، ولی رشدی که بیهت پیدا کند و مانع رشد سایر قسمتها بشود، چون مانع بروز و ظهور و فعلیت یافتن سایر استعدادها شده است، اون بده است. حالا از مثالها عرض میکنم. میرون با سراغ همین خوردن و آشامیدن، از این مثال ساده عرض میکنیم. بچه است، بچه باید مدرسه برود، درس بخواند، علاقمند به درس خودش باشه، وظیفه‌ش رو باید خوب انجام بده، تکالیف مدرسه‌ش رو خوب انجام بده، دل به درسش بده. حالا یه وقت این بچه مدرسه میره، اما وقتی میاد تو خونه جز به فکر شکمش و فکر دیگری نیست. هی میخواد اینو پیدا کنه بخوره، هی اینو پیدا کنه بنوشه، هی بره بازی بکنه، هی چی بکنه. شما ناراحت میشید یا ناراحت میشید حقم دارید. چه ناراحت میشید؟ نمیده این بچه فقط در فکر شکمشه، گویی خیلی شکم چیزی دیگری نداره این بچه. فقط به فکر بازیه، گویی خیلی از بازی چیزی دیگری نداره این بچه. اینجا اسمش میشه شکم پرستی، یعنی کاری که مانع رسیدن این بچه به کمال انسانیش که عالم شدن، دانا شدن هست بشود. وقت دانه شما حقم دارید که این را بگید آقا هی شکم هی شکم چه خبره این قطعه به شکم دهی بر میگی همش هی بازی هی بازی هی بازی. معنیش اینه که تو اگر غذات رو میخوردی به قدری که بدنت لازم دارد، نوشیدنی هم میخوردی در حدی که بدنت لازم دارد، بازی هم میکردی در حدی که احتیاج داشتی و کار مدرسه هم انجام میدادی در حدی که لازم بود، که کسی حرف نداشت. نه اینکه بخواید بگید تو چه حالت غذا میخوری، تو باید غذا نخوری. اتفاقا اگه بچه هم دور غذا نخوره خود تنتایشون میشونی پیش طبیب چرا غذا نمیخوره، این مریضه. پس خوردن بد نیست، ولی در خوردن، خوردن را به شکلی در آوردن که مانع یک کمال بالاتر بشود، اون بد است. میگه که خوردن چیز بدی است، خوردن در ذات خودش بد است. حالا اگه ما میخوریم از مجبوری هم میخوریم؟ نه، کی گفته خوردن بد است؟ کی گفته لذتی که انسان از غذا میبرد این چیز پلید نیست؟ ابدا پلید نیست، هیچ لذتی پلید نیست. مسیحیت آمد گفت که لذت جنسی پلید است، زن برای مرد پلید است، مرد برای زن پلید است. اسلام گفت عزوبت پلید است، عزوبت پلید است. در کمال صراحت پیغمبر اکرم فرمود من اخلاق الانبیاء حب النساء، زن خودش آدم دوست داشته باشه جز اخلاق انبیاء است، اصلا باید باشه جز نظام حکمت عالم است. آدم بچهش دوست داشته باشد این کمال است. اگر یک کسی رو پیدا کردید بچهش دوست نداره، این معیوبه. یه عاطفه انسانی باید باشه. قرآن میگه از حکمتهای خدایی این است که محبت زناشویی را در میان مردان و زنان قرار داده، جز حکمتهای بزرگ خداوند است. این که یه پلیدی است که ما پلیدی هر کلا چاره روش ندیم. بله، اما از آدم زن دوست داشته باشه، بچه رو دوست داشته باشه، به همینجا خاتمه پیدا بکنه. خدا را دوست نداشته باشه، جهاد در راه خدا را دوست نداشته باشه، پیغمبر خدا را دوست نداشته باشه، معنویت دوست نداشته باشه، این چه حیوان. یعنی یه انسانی که باید اینها را در درجه بالاتر و شدیدتر دوست داشته باشد، در درجه پایین ایستاده نقص ایستشه. نه اینکه تو چرا اینو دوست داری، نقص اینه که چرا فقط اینو دوست داری. این باید یه شاخه ای از دوستی تو اینجا باید باشه، اون اصل اساس دوست. اول انبیاء حب النساء، زن خودش آدم دوست داشته باشه جز اخلاق انبیاست. اصلا باید با توجود به نظام حکمت عالم است آدم بچهش دوست داشته باشد، این کمال است. اگر یک کسی رو پیدا کردید بچهش دوست نداره، اون معیوبه. یه عاطفه انسانیست باید باشه. قرآن میگه از حکمتهای خدا این است که محبت زناشویی را در میان مردان و زنان قرار داده. این جزء حکمتهای بزرگ خداوند است. و این چیه پلیدیست که ما پلیدی هست که ما چاره روش ندیم. بله، اما از آدم زن دوست داشته باشه، بچه رو دوست داشته باشه، به همینجا خاتمه پیدا بکنه. خدا را دوست نداشته باشه، جهاد در راه خدا را دوست نداشته باشه، پیغمبر خدا را دوست نداشته باشه، معنویت دوست نداشته باشه، این چه حیوان. یعنی یه انسانی که باید اونها را در درجه بالاتر و شدیدتر دوست داشته باشد، در درجه پایین ایستاده، نقص ایستشه. نه اینکه تو چرا اینو دوست داری، نقص اینه که چرا فقط اینو دوست داری. این باید یه شاخه از دوستی تو اینجا باید باشه. اون به خودش نشون داد، هی بهش مهربانی میکرد و میبوسید و دست به سرش میکشید و با بغل بچسبد. یکی از این رؤسای مشایخ شیوخ عرب آمد اونجا و تعجب کرد پیغمبر، گفت تو چرا اینقدر میبوسی این بچه تو؟ خب میبوسم. گفت من 10 تا بچه دارم، به عمرم یکی از اینها رو نبوسیدم. خب تو خیلی آدم بدی هست. این جمله رو اینجا فرمود: من لا یرحم لا یرحم. کسی که به خلق خدا رحمت و مهربانی نداشته باشه، رحمت خدا شامل حال او نمیشه. تو میخوای خیلی آدم خوبی هستی که بچه تو نبوسیدی، بچه تو دوست نداری، خیلی مرد بزرگی هستی، خیلی مقام شامخی داری که بچه تو دوست نداری، تو انسان نیستی. انسان نیست بچه که با دوست داشته باشه. پس ببینید اینجا معنی مت حیوانیت، حیوانیت برای حیوان که نقص نیست. چرا؟ چون حیوان حدش همون، حد حیوان همون، بخورد، بیاشامد، بخوابد، امر جنسی انجام بده، کارش تموم شده. برای حیوان که نقص نیست که. چرا برای انسان نقصه؟ چون انسان مقام بالاتر رو داره. اگر انسان بیسته در اینجا، در حد حیوان ایستاده. نقص در اینه که این بالاتر رو طی نکرده است، به مقام معرفت خدا نرسیده است، به مقام محبت خدا نرسیده است، به مقام محبت اولیاء خدا نرسیده است. معنی از عالم معنا که در استعداد این انسان هست، چیزی را، چیزی به مشابه نخورده است، در حد حیوان باقی مونده. باقی مونده در حد حیوان، برای حیوان نقص نیست، ولی برای انسان نقصه. پس نقصش در نرفتن بالاتر است، نه در داشتن این. حالا عیبها و نقصها در دو جهت خلاصه می شود. یکی همین که عرض کردم، انسان با یکی از استعدادهای خودش اونچنان عمل بکند که سبب بطلان استعدادهای دیگر بشود. بشه شکم پرست. وقتی شد شکم پرست، یعنی همه استعدادهای دیگر که در انسان هست، خدا پرستی، خدا دوستی، حق پرستی، همه اینها فدای این بشود. یکی دیگر هم مسئله حقوق انسانهای دیگر است. گاهی وقتا انسان در یک، یعنی انسان همینجور که از نظر دلیل خودش و اخلاق خودش یه حدی دارد، اعتدال باید رعایت بکند، زیاده روی بکند، سایر استعدادهای خودش را از بین برده است و تلف کرده است، از نظر اجتماع هم انسان حدودی دارد. این تنها من نیستم که باید از مواهب اجتماع استفاده کنم، دیگران هم عیناً مالند من هستند. اگر کاری سبب بشود که به حقوق دیگران تجاوز بشود باز بد است. باز این سبب اینه که من میخوام برم جلو به قیمت این که او عقب بماند. وقتی او عقب میموند جامعه او میزنه تو سر یکی دیگه، او میزنه تو سر یکی دیگه، در آخر تو خودتان که میخواستی جلو میرید تو خودتان جلو نرفتی. پس مسئله دوم حقوق جامعه است. به عبارت دیگر دو مسئله وجود دارد: حقوق اعضا و جوارح خود انسان. هر لذتی که سبب پامال شدن حقوق اعضا و جوارح و غرایز و استعدادهای دیگر انسان بشود، تا اونجا که سبب تضییع آن حقوق شده است بد است. ما بیره پیغمبر میگه آقا تو اگر خدا پرستید سبب بشود که حق بدنت ضایع بشه درست نیست. نه فقط بدن نباید حق روح را ضایع بکند، روح هم نباید حق بدن را ضایع بکند. این از روش میگن حکمت. گفتم یا رسول الله یه عده از اصحاب شما دیگه اینا تاریخ دنیا شدن، زن و بچه و همه رو برسردن به دیگه، یا نماز است و روزه است و عبادت است و شب زنده داری هست و از این حرفا طلبی دین ها. فرمود دین من دین این حرف ها نیست. همه ائمه ما این جمله رو آقا بدنت هم به تو حقی دارد. خیلی حرف عجیبی است. میگه آقا این بدنت، این قوا، همین استعدادهای جسمانی هم حقی دارن و حقی دارن. تو مدیون حقوق اونا هستی. این چشم هم در دنیا حقی دارد، باید ببیند. اگر شما نگذاری چشم در اندازه حق خودش از حق خودش استفاده بکنه، مدیون همین عضو خودت هستی. در کافی یک روایت خیلی مفصلی است راجع به حقوق اعضا، باب این که هر عضوی از اعضای انسان به گردن انسان یک حقی دارد، هم حقی دارد هم حدی دارد. اگه حدش تجاوز نکند ولی حقش هم باید بهش داد. مسئله این است. حالا این مطلب که معلوم شد، یعنی ما سراغ عالم آخرت. در عالم آخرت هر کسی به هر کمالی که باید برسد در دنیا باید برسد، دیگه در آخرت جای کسب و پیش رفتن و این حرفا دیگه نیست. حالا اگر کسی رفته به بهشت، اون کسی که به بهشت رفته است لذت بردن چشم او، اونجا دیگه مسئله محدودیت نیست که آقا مثلا ما چشمون اگر بخواد اشیا رو ببینه، گوشمون عقب میموند، دلمون عقب میموند، فکرمون عقب میمونه، چون دیگه همه به فعلیت رسیدن در حدی که به اونجا دنیای عمل نیست، دنیای تکامل نیست و دنیای فعلیت محض هست. بله اگه میگوید که اونجا تکلیفی در انسان برقرار بکردن، اونجا چشم هر چه بیشتر بتواند ببیند کمال است، گوش هر چه بیشتر بتواند ببیند کمال است، ذائقه هر چه بتواند لذت ببرد کمال است، امر جنسی هر اندازه که بیشتر بتواند کمال است. اونجا که اینا دیگه نقص نیست، اونجا که صحبت این نیست آقا به حق دیگران تجاوز میشه، اونجا هر کسی حقش اونقدر دارد، جمله که نیست محدودیت که بخوان تقسیم بکنن به تو آقا اینقدر میرسه، از این بیشتر نمیرسه، به تو هم اینقدر میرسه. مثلا این که میگه آقا خب ثروت دنیای ثروت محدودی است، به همه که دیگه بخواد باید تقسیم بکنن، تقسیم بکنن که به همه برسد. اونجا که این حرف ها نیست، لهم فیها ما یشاءون، ولی بعد میخونید اونجا به اراده افراد بستگی دارد. عالم لایتناهات و جنت عرضها السماوات والارض، پهنای بهشت از تمام آسمان ها و زمین بیشتر است. برای یک نفر اون چه بخواهد هست، چرا اونجا نقص میشه؟ بله اگر در اونجا افراد اینجور باشه یا آدمایی که غیر از دیدن و شنیدن و از چیز دیگه لذت نمیبرن، یا اده افراد بگن آقا خدا ما رو ببرنهش بگو اونجا لم بدیم دیگه هر کاری بکنیم، آدمی هم که جز لم دادن چیز سرش شد بهش نمیره اساسا. آدمی که از عالم معنا خبری ندارد یک حیوان از دنیا رفته است وسط بهش نمیره، حد اکثر اینه که به جهنم نرود اگه خیلی آدم خوبی باشه. یاد شما هست در آیه چیز خوندیم خیلی مطلب عالی بود، حالا در آیات اینجا هم ما بعد میخونیم در سوره همین لاخص ما قبل از این سوره خوندیم که کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، ببینید شما فقط دنیا رو دوست دارید و نه آخرت را، محدودیت یعنی آخرت بهش اطلاع ندارید وارد نیستید، این از گناه بزرگ. ای انسان تو باید دیدت محدود به دنیا باشه فقط و حبت و خواستت محدود به دنیا باشد، بینشت امیرمانی چه تعبیر عجیبی داره، از دنیا منتها نظر الاعمى، دنیا نهایت دی نهایت شعاع دید آدم کوره، چشمت بینا باشه دنیا رو ببین و این بینشت دیوار دنیا رو سوراخ میکنه بلا نهایت میبین، خواستت منحصر به فقط هم دنیا رو فقط بخواهی، ذالک مبلغهم من العلم، حد فهمشون اینه. چرا اینجا باید باشه؟ کلا بل تحبون الاخره و تدرون تحبون العاجله و تدرون الاخره، بعد فهمید وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره، بهشتی ها رو فرمود چهره های خرم تنها و تنها خدای خود رو میبینن و بس، الى ربها ناظره حسن. اونجا یادتن اگر باشه گفتیم مفسرین این سوال طرح کردن، یعنی چه؟ که مردم در بهشت جز خدا چیزی رو نمیبینن، پس این همه نعمت های بهشتی، این درخت های بهشتی رو نمیبینن، این حورال اینها رو نمیبینن، اون زندان مخلدین رو نمیبینن، این سیب ها، اون گلابی ها، اون نعمت هایی که اصلا ما نمیتونیم تصورش بکنیم، اینا رو نمیبینن، فقط خدا رو میبینن. جواب دادیم، اما جوابی که مفسرین دادن گفتن آقا در اونجا کسی به اونجا میرسد که به توحید رسیده است، همه چیزی میبیند ولی در همه چیز خدا را میبیند. اونی که در اونجا سر و کالش با حورالعین است اون یه حیوان نیست که غیر از حیوانیت نفهمد، در حورالعین هم خدا را میبیند، در ولدان مخلدین هم خدا را میبیند، در اون سیب و گلابی هم خدا را میبیند. اونی که علی در دنیا میدید و میگفت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، با هر چه برخورد کردم قبل از اون که خود او رو ببینم خدای او رو دیدم و با او خدای او رو دیدم و بعد از او خدای او رو دیدم. اونجا که پرده از جلو چشمها برداشته میشود، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، حقیقت رو اونچنون که هست احساس میکنن، بهشتی اونجا به هر چی نگاه بکند، به هر جمالی، به هر جمال جسمانی، به همون همسر خودش که در اونجا نگاه میکند و از دیدن اون همسر لذت میبرد، اون حالتی رو داره که یه عارف کامل در دنیا از دیدن هر چیزی خدا رو میبیند و لذت میبره. اشتباه هست که ما خیال بکنیم که آقا خوردن یعنی چه در آخرت، نوشیدن یعنی چه، اینها حیوانیت هست. حیوانیت اون وقت حیوانیته که در دنیا از این جهت حیوانیت شمارده میشه که تونروی او سبب میشود غفلت از خدا را، سبب میشود نرسیدن به هر کمال انسانی را، از این جهت هست. ولهذا در دنیا هم افرادی اگر وقتی که برسند به اون نهایت درجه کمال که برسند، برای اونها در دنیا لذت های دنیایی همون حالتی را دارد که اهل بهشت در آخرت. یعنی یک آن قفلت پیدا نمی کنند. پیغمبر به زور برای این که خود را لحظه منصرف بکند از این عالم که انصرافی هم باز معنای انصرافی به این معنا که در ماها هست نیست، یعنی اون یک نوع توحید است و یک نوع توحید دیگر. هی میزنه به زانوی عایشه میگه کلمین یا همیرا کلمین، میخونده حرف بزن که من بتونم توجه پیدا کنم به این طرف. بنابراین برای مثلا در زندگی پیغمبر اکرم این رو دید از نظر اخلاقی و فردی و شخصی. پیغمبر چون از نظر زندگی به اصطلاح مالی و جسمانی که همینجوری که وضع زمان هم اقتضا میکرده است، اون فقر فوق العاده مدینه، یک مدینه در حال جنگ، یک مدینه جنگ زده، با اینکه وضع مردم مدینه به ذات وضع خوبی بود، ولی چون دائما اینها آمادگی جنگی داشتن، قهرن اقتصاد مدینه اقتصاد خوبی نبود و گاهی وقتا خیلی در حال فقر به سر می بردن. پیغمبر خودش از این جهت از همه مردم فقیرانه‌تر زندگی می کرد. چرا؟ اینجا پای حق اجتماع بود، اینجا پای حق اجتماع بود. از امام صادق سوال کردن که شما چرا مثل پیغمبر زندگی نمی کنید؟ فرمود زمان من غیر از زمان پیغمبر است. من اگر در زمان پیغمبر در همون شرایط پیغمبر بودم اینجا عمل میکردم. الان زمان من و مقتضیات من و احتیاجات و نیازهای مردم در این حد نیست. من همیشه در هر شرایطی که وقتی احساس نیازی بکنم در مردم، فورا در وضع خودم تغییر میدم. به لحاظ یک سال در مدینه به اصطلاح یک قحطی مانند، نه حالا قحطی که چه پیدا نشه، مردم اون وقت نیمی گندم خور بودن به اصطلاح غیر زمان پیغمبر بود که نیمی هم به زحمت گیر می آمد، نیمی گندم می خوردن. بعد سختی پیش آمد دیگه نیمی گندم تو نونوایی ها به طور یک دست پیدا نمی شد، جو گندم و قاطی می فروختن. حالا به چه شکل می پختن دیگه من می دونم، شاید مثلا یکی یه نیمی جو می دادن یه نیمی گندم. امام صادق قبلا طبق معمول در خانه شون یه مقداری گندم به اندازه ای که خرج سال باشه تو خونه داشتن. وقتی اینجور شد فوراً فرمود به یکی مرد رو تو بازار بفروشه. گفتن آقا پیدا نمیشه، خیال کردن که حالا بفروشه بعد پیدا نمیشه، دیگه ما گندم از گیرمون نمیاد، بدون در بازار فرمود بدون گیرمون نمیاد. ولی حالا که مردم دیگه هم گیرشون نمیاد، ما میریم از همون تو بازار با مردم مثل مردم میخوره، نیمی جو میخوره نیمی گندم میخوره. خب وقتی گندم باشد برای همه مردم، پیغمبرم نیمی گندم میخوره، علی هم نیمی گندم میخوره، امام صادق هم نیمی گندم میخوره. وقتی که نیمی جو باشه نیمی گندم، همه شون همینجور عمل میکنن. وقتی که هیچ جو باشه غیر از جو، همه شون همینجور عمل میکنن. مخصوصا در وقتی که ولی امر مسلمین هم متصدی هستن و چشمها به اونها هست که دیگه بیشتر از این به اصطلاح رفتار میکنن، یعنی بیش از اون بر دیگران به بر خود مقدم میدارن که دیگه مسئله ایثار است و اینجور چیزا. آیا پیغمبر اکرم که زنهای متعدد داشت، آیا تاریخ نشون میدهد که پیغمبر علیه بالله مثل اون کسانی که حرم سرا دارن سرگرم شده بود به این موضوع، دیگه غافل از خودش و غافل از جامعهش؟ اینجاست که ما میبینیم قضیه برعکس است، قضیه برعکس است. حالا گذشته از این که ازدواج های متعدد پیغمبر همه مصالح اجتماعی داشت، در این وقت زنهای بیوه بسیاری که دیگه در اونجا پیدا می شد و هر کدام به علت خاصی و بسیار اینها و اغلب اینها یه زنهای وامنده بودن که هیچ کس با اینها اساسا ازدواج نمی کرد. از این 700 دختر عمر، عمر خودش اول به ابوبکر پیشنهاد کرد، زن بی دختر بیوه بدگل هم بود، گفت بیا بگیر نگه، به عثمان پیشنهاد کرد بیاد بگیر نگه، بعد به پیغمبر پیشنهاد کرد پیغمبر گیره، تا آخر عمرم به حفصه میگفت که وقتی که به اون زنهایی دیگه با عایشه اینا شنو پول را مینداختن به اونجا، میگفت من به زور تو رو به پیغمبر چسبوندم، خوشحال بکار خود که داشته باش، و واقعا به زور چسبوندم به پیغمبر. یعنی مقصود این است که حفصه دیگه کسی نبود که برای پیغمبر یک ارزشی داشته باشه از اینجور جهات. اما اگه فرض بکنیم، حتی اگه فرض بکنیم که از این چیزی وجود نداشته، برای یک ولی از اولیای خدا. اگه فرض کنیم در یک جامعه باشد که تضییع حقوق دیگران هم نیست، زنهای متعدد به شکلهای متعدد داشته باشه، اگه فرض کنیم نه تعادل اخلاقی جو را به هم بزند، نه حقی از اجتماع پامال بکند، یعنی اینجور نباشه که زمینه برای دیگران هست از دیگران رو بوده، ولی اگر همین جور که عرض کردیم نه به درد روح اونو صدمه بزند و نه به جامعه اونو ضربه بزند، در دنیاش هم بد نیست. پس مسئله شهوت پرستی نیست. شهوت پرستی پرستش این نهایت امر، اونی که فقط شهوت سرش می شود و نه. بنابراین پس این که در قرآن آمده است راجع به نعیم‌های جسمانی، این نقص که نیست، این خودش از جامعیت قرآن حکایت میکنه، چون انسان میرود به اون دنیا، نه اینکه نیمی از انسان میرود. اگر مثلا انسان میرفت، چی انسان میرفت؟ قوه عقل آدم میرفت، ولی قوه باسرش دیگه نمیرفت، قوه سامعش دیگه نمیرفت، قوه لامسش دیگه نمیرفت، قوه مثلا هاضمش دیگه نمیرفت. اصلا به طور کلی قوهی که از اون قوه می آشامد، یعنی اکرسور نمیرفت. خیلی خوب، ولی انسان به تمام وجودش میرود به اون آرام، به تمام وجودش که میرود. اگر رسیده باشد به کمالات انسانی و به کمالات معنوی رسیده باشد، باید هم تمام وجودش از تمام لذت ها استفاده بکند. و البته اینم عرض کردیم، ولی شک ندارد که لذتهای همونجوری که در این جهان مقام حیوانیت یه مقام است، انسان حیوان هم هست که به موجب حیوانیت میخورد، میاشامد، میخوابد، مقام انسانیت خیلی بالاتر است. در اون جهان هم چنین است. قرآن میفرماید بعد از این که از بهشت و جنات تجری من تحتها الانهار نام میبرد، میگه و رضوان من الله اکبر. این و رضوانی نیست، مثل اینجا به این طبیه گفته، ولی یه ذره رضوان الهی، یعنی رسیدن به مقام رضای الهی، که این از خدا راضی، خدا از او راضی، که برای ما قابل تصور نیست مطلب یعنی چه و چجور میشه. یه ذره این بزرگتر است از تمام این لذتهای جسمانی. اما در این حال قرآن نمیگه که حالا که رضوان من الله اکبر هست پس اینا نباید باشد. نه، اینا باید باشد، اینا سر جای خودش باید باشد. ولی کسی که رسیده به رضوان من الله اکبر، همین هم برای او یک مفهوم و یک معنی دیگر پیدا می کند، یک مفهوم و یک معنی دیگر که دوتا با یک دیگر منافات ندارد. در همین آیات و قسمت آخر میخونیم که آمیخته قرآن لذات مادی با لذات معنوی را، در آخر سفر و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خیلی تعبیر عجیبی است. اول صحبت زندان مخلدین است، اونایی که در خدمت هستن، حتی ساقی های زیبا و چنین و چنان، ولی به یه جا میرسته که ساقی دیگه میشود خدا. خدا شرابی آشامیدنی به اونها می آشاماند. تهور با طاهر فرقش اینه، طاهر یعنی پاکیزه، تهور یعنی پاکیزه کننده. پاکیزه کننده از چی؟ از هر چه برای یک انسان از این جهت که انسان نفس، حتی از یک ذره غفلت. خدا به اونها جامی می آشاماند، پاک کننده، پاک کننده. اونهایی که از این جام پاک کننده خدا جرعه ای و بلکه قطره ای آشامیدند، برای اونها دیگه لذات جسمانی، در این اینکه لذات جسمانی است، کیفیت و معنی دیگری دارد. این مسئله بود که خیلی هم فکر کردم، دیدم خیلی لازم است که این مطلب را توضیح بدم، برای بالاخره لازم است برای خیلی آیات و از جمله آیات اینجا، و شاید این مقدار دیگه احتیاج به توضیح داشته باشد که در هفته آینده ان شاء الله باز دربارش توضیح بدیم، بعد آیات را تفسیر بکنیم. دیگه این هفته ما به همین توضیح به اصطلاح گذشت. و صلی الله علی محمد و آله. بسم الله العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرما. پروردگارا از نعیمهای جسمانی و معنوی بهشت نصیب همه ما بگردان. پروردگارا از اون جام طهور تو خودت و بندگانت وعده داده ای، قطره ای و جرعه ای، از برکت اولیاء خودت به همه ما بنوشان. دلهای ما را برای فراگیری معارف اسلامی آماده و پذیرا بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. و حمل الله من قرأ الفاتحه.